سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اردوی اسرائیل اعلام کرد که امروز با حملات هوایی رهبری ارشد گروه حماس را در شهر دوحه پایتخت قطر هدف قرار داده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت گروه تروریستی میشناسند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر این حمله را به شدت نکوهش کرده، آن را نقض آشکار همه قوانین بین المللی خوانده. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده، آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر خوانده. اگرچه در آغاز اسرائیل به محل حملات اشاره نکرده بود، اما بعد دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت که این حمله را به تنهایی و به گونه مستقل انجام دادند. در اعلامیه اردوی اسرائیل گفته شده افرادی که امروز هدف قرار گرفتند سالها حماس را رهبری میکردند و به شکل مستقیم مسئول حمله 7 اکتبر سال 2023 بر خاک اسرائیل بودند. حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. این حمله باعث آن شد تا اسرائیل حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. سازمان ملل متحد حدود 140 میلیون دلار کمک اضطراری را برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان تقاضا کرده. خبرگزاری رویترز از قول اندریکا راتواتی، اما هماهنگ‌کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا گفته، این لحظه است که جامعه جهانی باید با تأمل عمیق نسبت به مردم همدردی نشان دهد که قبلا نیز رنج را متحمل شدند. در اثر زلزله 31 اگست در شرق افغانستان بیش از 2200 تن کشته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه میگویند که عصر دیروز در اثر انفجار مواد منفجره در قریه نوآباد 7 عضو یک خانواده به شمول 5 کودک کشته شدند. به گفته مقامات انفجار در یک منزل مسکونی رخ داد، اما هنوز روشن نیست که چرا مواد منفجره در آنجا موجود بوده. به گفته مؤسسات ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و بقایای مواد انفجاری جنگ ها هر ماه جان ده ها تن را در افغانستان می گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه جمهوری مخلوعی افغانستان که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند، به مناسبت 24مین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزه‌اش بزرگداشت به عمل آوردند. احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 در اثر حمله انتحاری در خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان لقب قهرمانی ملی را به احمد شاه مسعود داده و 9 سپتامبر را به حیث رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 4 سال گذشته از این روز به گونه رسمی یاد بود به عمل نمی آید. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 122 هزار تن و دلیل سرازیر شدن سیلاب ها از شهر جلالپور پیروالا در شرق این ایالت خارج شدند. عرفان علی همچنین گفته که از چند هفته به این سو حدود 2.2 میلیون تن در پنجاب به دلیل بارندگی های شدید و رهاسازی آب بندها از جانب هند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در جریان 3 هفته گذشته در نتیجه سیلاب ها در ایالت پنجاب پاکستان 10 تن کشته و حدود 4000 قریه و شهر کوچک زیر آب شده است. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق آسیب دیده از زلزله در کنر ابراز نگرانی کرده.
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم. اینجا نه آب است نه تشنا.
از یک متخصص امراض ساری هم میشنوید.
بیماری های کرونیک که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میاد، مثل اسهال عفونی، کولرا، مغرقه، هپاتیت ای و ای.
شماره از افغانهای عودت کننده به افغانستان میگویند که با مشکلات جدی بشری روبرو هستند.
خواهیم زندگی میکنیم، نان صبح من داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، از شب نداریم، نمت مشکلات هست دیگه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در اثر یک حمله هوایی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. یک مقام ارشد دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان یا اوچا روز دوشنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت که حدود 92% زلزله زده ها در کمپ های ایجاد شده و در فضای آزاد رفع حاجت می کنند که این کار تهدید شیوع بیماری کولرا را بیشتر می سازد. در این حال شماره از زلزله زدگان می گویند که علاوه بر سرپناه با مشکلات نبود آب پاک آشامیدنی و یک سیستم منظم برای رفع حاجت روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که نبود آب پاک، عدم توجه به موضوع صحت و رفع حاجت در فضای باز، خطر شیوع بیماری کولرا و وبا را در مناطق زلزله زده ولایت کنر افزایش داده است. شانن اوهیرا رئیس استراتژی و هماهنگی اوچا در یک جلسه آنلاین ملل متحد روز دوشنبه 8 سپتامبر با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
وضعیت در این منطقه بسیار خراب است. برخی از خانواده ها در خیمه ها زندگی می کنند و بسیاری دیگر بدون خیمه در معرض باد و باران قرار دارند. آب پاک و توجه به صحتشان وجود ندارد. با توجه به اینکه در این منطقه شیوع کولرا وجود داشت، ارزیابی های ابتدایی ما نشان می دهد که 92% آسیب دیدگان زلزله در فضای باز رفع حاجت می کنند. بنابراین می توانیم بگوییم که احتمال شیوع کولرا یک نگرانی جدی است.
و همچنان گفت که ساحه کاملا تخریب شده است و بسیاری از قربانیان چندین عضو خانواده خود را از دست دادند، که این امر آنها را از نظر ذهنی آسیب پذیر کرده و نیاز به درمان روانی دوامدار دارند. او همچنین گفت که بسیاری از آنان و کودکان از سوء تغذیه رنج میبرند، در حالی که تیم های صحی در برخی مناطق فعالیت میکنند، اما او تاکید کرده که نیاز است تا این بخش به صورت عاجل گسترش داده شود. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله که اکنون مناطق ویران شده شان را ترک کرده و زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر میبرند میگویند که کودکانشان بیمارند و هیچ امکانات غیر از خیمه برایشان فراهم نشده است. یک زن آسیب دیده از زلزله که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم، اینجا نه آب است نه تشناب. ما اینجا در این بی‌نظمی در زیر خیمه به سر میبریم، هیچ چیز نداریم.
این زن میگوید که 6 ماه باردار است و در اثر این زلزله زخمی شده است، اما به دلیل نبود دکتر زن با مشکلات مواجه است. زن دیگری که در همین کمپ زندگی میکند نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
ما نه تشناب داریم، نه آب، نه پیاله، نه دولاب برای وضو و نه جای نماز. به بسیار مشکل از مناطق خود بیرون شدیم. حتی یک چادر هم به سر خود نداشتیم. فقط تر خود را نجات دادیم.
این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA با تاریخ 8 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که بیش از نیم از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این نهاد گفته است که زنان و کودکان آسیب دیده از این زلزله با شدت زخمی شدند و به کمک‌های فوری و روانی نیاز دارند. در این اعلامیه آمده است که هنوز وسعت کامل این فاجعه مشخص نیست، زیرا برخی از مناطق آسیب دیده دور افتاده بوده که به دلیل عدم دسترسی تا حال ارزیابی نشدند. در حالی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بلان گفته شده است، یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 11,000 زن حامله نیز از این زلزله آسیب دیدند. پیش از این سازمان جهانی صحت از حکومت طالبان خواست که محدودیت ها بر فعالیت زنان امدادرسان را پایان دهد تا کمک های صحی عاجل به زنان آسیب دیده برسد. خبرگزاری رویترز به نقل از دکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، گفته است که 90% کارکنان صحی در مناطق زلزله زده مردان هستند و 10% را زنان تشکیل می دهند که دکتران متخصص نه، بلکه اکثرا نرس ها و قابله ها هستند. او گفت که زنان تمایل به تعامل با دکتر مرد نداشته و در نتیجه هزاران بیمار زن بدون درمان باقی ماندند. این در حالی است که حکومت طالبان روز یک شنبه از پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داده و گفته است که پس از این تمام توجه خود را روی کمک به آسیب دیدگان زلزله تمرکز کرده است. زلزله با شدت 1.6 درجه ریشتر نوقت 31 آگست با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد که خسارات مالی و جانی زیادی را به مردم این ولایت ها وارد کرد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 نفر کشتن، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به زلزله زدگان این مناطق کمک اضطراری نزدیک به 140 میلیون دلار درخواست کرده است.
شنیدید که سازمان ملل متحد از احتمال شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری صحبت داشتم. نخست در مورد احتمال شیوع بیماری های ساری در بین آسیب دیدگان زلزله پرسیدم.
باز زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشن، خانه ها از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باعث منتقل شدن آب و غذا به وجود میاد، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بیخانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اونجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می توانه که سپکویز یا نتای قرچی و زخمهای ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیان. دیگر زخمهای باکتریال و زخمهای عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در روی پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب میبینن. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شان بیشتر شان. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات های مثل سیلاب می تواند که باوجود بید.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را می توانند انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنم که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانم، کانالش از کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت به او سوار نصب شه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستها با آب و صابونه، جمع‌آوری زباله هاست. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شوم. دیگه بر مردم در او سوار غذاهای آماده باید برشان داده شوه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شوه از مصرف غذاهای شب مانده و غیره، و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شوه به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه پشبند و چیزا بخاطر بیماری هایی که نشه از شراب به وجود می آین برشان توضیح شد. خوشکاندن آبهای تازه سمپوشی در منطقی که وجود اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود میان مد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد با واسطه تیم های سیار سهید و منطقه بخاطر جدلگیری از شیعی بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این هم اقبالات هست که میشه روی دست گرفت بخاطر جدلگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی
باوجود میاد. مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص بیماری های ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که 20 فرد ملکی در یک حمله هوایی روسیه بر یک قریه در شرق اوکراین کشته شدند. زلنسکی گفته که حمله 9 سپتامبر بر قریه یاروا در منطقه دونسک در شرق اوکراین مستقیما به شهروندان عادی ضربه زده و از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش مناسب به این حمله پاسخ دهد. این رویداد چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت نیروهای اوکراینی حملات طیارات بی پیلوت و راکتی را بالای 2 شهر در بخش‌های اشغال شده توسط روسیه در منطقه دونسک انجام دادند و 2 تن در اثر آن کشته شدند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حمله 9 سپتامبر روسیه به منطقه دونسک مستقیما به مردم و شهروندان عادی ضربه زد. او در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که در یملک روستای یاروا در شرق اوکراین هدف قرار گرفت 20 غیر نظامی کشته شدند. زلنسکی از جامعه جهانی خواستار واکنش مناسب در برابر یمله شد. او گفت که جهان نباید خاموش بماند، جهان نباید بیکار بماند. یک پاسخ از ایالات متحده نیاز است، یک پاسخ از اروپا نیاز است، یک پاسخ از گروه جی 20 نیاز است، اقدامات قوی نیاز است تا روسیه از کشتار دست بردارد. درخواست زلنسکی برای اقدام از سوی جامعه جهانی در برابر عملات روسیه در حال مطرح می شود که گروه تماس اوکراین اتحاد متشکل از بیش از 50 کشور به شمول کشورهای عضو ناتو و چند متحدان در 9 سپتامبر برای یک نشست در لندن دور هم جمع شدند. این حمله هوایی صبح سه شنبه فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی عملات طیاره های بی سرنشین و راکتی را بالای 2 شهر در بخش های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونسک انجام دادند که 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. دنیس پوشالین یک مقام ارشد که از سوی روسیه در ساحه اشغال شده شرق اوکراین گماشته شده است، ناوقت روز گذشته گفت که نیروهای اوکراینی اهداف را در منطقه دونسک مورد حمله قرار دادند. آژانس‌های خبری روسی گزارش دادند که صدای انفجار در سراسر منطقه دونسک شنیده شد. مقام‌های اوکراینی هنوز در مورد این عملات چیز نگفتند. نیروهای روسی حدود 75% از منطقه دونسک در شرق اوکراین را تحت کنترل دارند و در تلاشند تا بقیه این منطقه را هم تحت تصرف خود بیاورند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از افغانهای عودت کننده از کشورهای همسایه و افغانستان شکایت دارند که با مشکلات جدی بشری و کمبود امکانات زندگی روبرو هستند. شماری از آنهایی که از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که نه سرپناه دارند و نه تا حال کمک دریافت کردند. شماری از کارشناسان امور بشری و اقتصادی نیز هرچند کمک‌های جامعه جهانی را برای رسیدگی به این وضعیت حیاتی می‌دانند، اما تأکید کردند که در داخل افغانستان باید برای تأمین زندگی بهتر مردم استراتژی‌های دراز مدت طرح و عملی شود. بیشتر در این گزارش.
زابط خان که همراه با خانواده 12 نفرش در روز پیش از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته میگوید که تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
ما حدود 45 سال در پاکستان زندگی کردیم، اما در آخر ما را با شدت آزار دادند. می گفتند که بیرون شوید. جوانان ما را دستگیر می کردند. حالا اینجا نه سرپناه داریم و نه امکانات. وسایل ما به در فضای باز مانده. در خیمه زندگی می کنیم. زنان کودکان همراه ما هستند. یک پسر هم در شفاخانه بستری است. ما به امید کمک حکومت امارت اسلامی آمدیم، اما تا حال حتی یک نفر هم سراغ ما نیامده و هیچ کمکی نکرده است.
امیر یک افغان دیگر که همراه خانواده 7 نفرش حدود یک ماه پیش از تهران به ولایت بادغیس برگشته به رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، نان صبحمان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، شب نداریم، نمیتون مشکلات هست دیگه. مشکلات زیاد است. 100 نفر
قرضدار. این شکایت ها در حال مطرح می شود که افغانستان پیش از این هم با بحران های اقتصادی، بشری و در هفته های اخیر با پیامدهای ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله در ولایت های شرقی به ویژه کنر روبرو بوده که هزاران کشته، زخمی و ویرانی خانه ها را در پی داشت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های مهاجران پاسخ نداد، اما قبلا مقام های این وزارت ادعا کردند که برای برگشت کنندگان امکانات و کمک ها را فراهم می کنند، ادعایی که شماری از مهاجران آن را رد می کنند. کارشناسان اقتصادی می گویند که بدون کمک های عاجل و دوامدار جهانی وضعیت مدیریت پذیر نیست. عبدالناصر ریشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
زمانی که این مهاجرین به شکل اجبار از بیرون از کشور اخراج میشن، بدون کمک های جامعه جهانی اینا ممکن است. به دلیل از اینکه هنوز هم اقتصاد افغانستان به او وضعیت نرسیده که بتونه تمامی بحران مدیریت بکنه، حکومت افغانستان تلاش بکنن ما در دراز مدت تا یک سر مناسبه به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشند، مردم مجبور نخواهد شد که به کشور همسایه مهاجرت بکنن.
قابل یادآوری است که در سالهای اخیر پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، تنها روز دوشنبه 8 سپتامبر نزدیک به 13,000 افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران UNHCR، از آغاز سال روان تا حال بیش از 2.3 میلیون افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های حامی حقوق بشر و مهاجران بارها از پاکستان و ایران خواستند که اخراج اجباری و دستجمعی مهاجران افغان را متوقف کنند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 60مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ایران و پاکستان میلیون‌ها افغان را به طور اجباری بازگردانده است. به گفته او، سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق مهاجران و پناهجویان را نقض می‌کند، در برخی کشورها به یک امر عادی مبدل شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مسابقات کرکت جام ملت‌های آسیا امشب در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این مسابقات ساعت 7 شام امروز به وقت افغانستان به مصاف تیم ملی کرکت هنگ کنگ می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسابقات جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه 9 سپتامبر در امارات متحده عربی با دیدار افغانستان و هنگ کنگ آغاز می‌شود. این بازی ساعت 7 شام به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار خواهد شد. قرار است این مسابقات تا تاریخ 28 ماه جاری میلادی ادامه یابد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین روز اولین مسابقه خود را با تیم ملی کرکت هنگ کنگ در امارات متحده عربی در یک بازی 20 اوور انجام میدهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی اولی جام ملت‌های آسیا را آغاز میکنه که امروز روز اولی این مسابقات هم است. قبل از اینکه تیم ملی برن متحده عرب امارات، اینا در کابل شپگیزر انجام دادن، بعد کمپ در روزه در کابل داشتن و یک کمپ یک هفته در متحده عرب امارات داشتن. دیگه در کل تیم آمادگی خود گرفته و ما توقع داریم که در جام ملت‌های آسیا هم خوب کارکردگی کنه.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جاری را در تاریخ 16 سپتامبر در برابر تیم ملی بنگلادش برگزار می‌کند. همچنین قرار است افغانستان سومین مسابقه‌اش را با تاریخ 18 سپتامبر در برابر سریلانکا انجام دهد. در مسابقات جام ملت‌های آسیا 8 تیم سهم دارد که به گروه‌های A و B تقسیم شدند. در گروه A تیم‌های امارات متحده عربی، عمان، هند و پاکستان و در گروه B افغانستان، سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ قرار دارند. بر اساس رتبه بندی شورای بین المللی کرکت، هند در آخرین رتبه بندی T20 مقام اول را دارد و سریلانکا، پاکستان، افغانستان و بنگلادش بین رده‌های هفتم و دهم قرار دارند. بر علاوه هنگ کنگ، امارات متحده عربی و عمان که برای بار نخست اشتراک میکنند، همچنان از طریق جام برتر ACC برای تورنمنت واجد شرایط شدند. مسابقات فینال به تاریخ 28 سپتامبر در دبی برگزار خواهد شد. در مجموع 19 مسابقه برنامه ریزی شده است، 11 در دبی به شمول فینال و 8 در ابوظبی. علاقمندان ورزش کرکت چشم به درخشش بازیکنان کشور در میدان رقابت دوختند. صبغت الله باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز با تیم ما هنگ کنگ به مسابقه میرد. انشالله امیدوار هستیم که کدام جامعه سیاکی است به نفع افغانستان شد.
زاید الله باشنده ولایت کنر یکی دیگر از علاقمندان این ورزش میگوید:
اینکه مسابقات جام آسیا شروع میشه، افغانستان هر وقت در بتینگ ناکام میمانه، در بالینگ بسیار قوی استن. کرکت بورد ما دایی باید یک نظر بکنه که انشالله امید دارم که تیم ما در جام آسیا برنده خواهد شد و ما سرش اطمینان کامل داریم انشالله که برنده میشود.
سمیع الله هلال یکی از ناظران کرکت افغانستان با اشاره به آغاز بازی های کرکت جام ملت‌های آسیا با رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان باید روی مشکلات بیتنگ خود کار کند، زیرا با گفته او بازی سیریز مقابل پاکستان نشان داد که تیم افغانستان هنوز هم در تعقیب هدف مشکل دارد. او گفت که افغانستان که در حال حاضر دومین تیم قوی آسیا پس از هند محسوب می شود، باید در تمرین آن را ثابت کند و به مرحله نیمه نهایی و نهایی این رقابت ها را یابد.
افغان لوبدلی به ترکیب بنی نیوک
از ترکیب تیم افغانستان برای جام آسیا از قبل انتقاداتی وجود دارد. در این تیم آلراندرها زیاد است و بارها مشکلاتی در بیتینگ وجود داشته است. ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و روی بیتینگ بیشتر کار کنیم تا در جام آسیا به نتایج خوبی دست یابیم.
خلو به ترسرگی
مسعود رحمانی که دیگر از ناظران کرکت میگوید برخی عواملی که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه با پاکستان خوب ندرخشید، نبود یک ترکیب خوب، عدم امانگی میان بازیکنان و مشکل در کمپ های تمرینی بوده است.
پیام ها و نظریات شما
گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته، بسیار مردم رو بتنگ کردم، نه ویزه میتن نه کسی را اعلام میکنن.
نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال خواه اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است،
بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زیادشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمانی که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میآیند و از دیگر کشورها میآیند. افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.